سلام به شما. خیلی همون تو خونه یه علاقه به کارهای هنری داریم، درسته؟ حالا سوالیمه، چطور میشه این علاقه رو خب به یه منبع درآمد تبدیل کرد؟ امروز میخوایم دقیقا همین موضوع رو بررسی کنیم. یه مقاله داریم از جریان گالری، کلی ایده های عملی داره برای کارهای هنری که بشه از خونه انجام داد و پول سازم باشه. میخوایم ببینیم چطوری میشه تو همین کنج خونه هم هنرمند بود، هم خب یه کسب و کاری راه انداخت.
سلام، همینطوره. نکته خیلی جالبش میدونی چیه؟ اینه که تو این عصر دیجیتال و تکنولوژی انگار مردم بیشتر دنبال چیزای دستساز و یعنی اصیل میگردن. یه جورایی انگار یه واکنش به این همه تولید انبوه و ماشینی. و خوشبختانه فناوری هم کلی کمک کرده که هنرمندای مستقل خیلی راحت‌تر از قبل بتونن کاراشونو به دست مشتری برسونن بدون اون واسطه‌های قدیمی. حالا ببینیم این مقاله دقیقاً چه پیشنهادایی داره.
بسیار خوب. مقاله کلی ایده داده، فکر کنم 15 تا بود. بیا چند تاشو که جالب‌تره با هم ببینیم. اولیش نقاشیه که خب شاید خیلی بدیهی به نظر بیاد، اما جالب بود برام که روی نقاشی روی شیشه، همون ویترای یا مثلا سفال هم خیلی تاکید داشت.
آها.
چیزایی که یکم کاربردی ترن برای هدیه دادن یا دکور خونه خیلی خوبن. انگار هنر رو از قاب روی دیوار میاره تو زندگی روزمره، نه؟
دقیقاً. و نکته کلیدیش هم اینطور که منبع میگه بحث شخصی سازیه. خیلی مهمه. مثلا یه ویترایی که طرحش یا نوشتهش مخصوص یه مناسبت خاص باشه. همین میل به خاص بودن، به اینکه یه چیزی فقط مال تو باشه، تو ایده بعدی هم خیلی پررنگه. زیورالات دستساز. مقاله میگه که بازار اینها حسابی داغه.
واقعا؟
بله، چون مردم دنبال یه تیکه کاری میگردن که خب شبیهش جای دیگه پیدا نشه. و اینستاگرام و این شبکه‌های اجتماعی هم که دیگه بهترین ویترین شدن براش. خیلی راحت میشه کارها رو نشون داد و فروخت.
میناکاری چطور؟ اونم توی لیست بود. من همیشه فکر میکردم میناکاری یعنی اون لابه های رنگی روی فلز که تو کوره میره. حتما دیگه یه کارگاه مجهز و کلی وسیله پیچیده میخواد. واقعا میشه تو خونه انجامش داد؟ یعنی امکانش هست؟
ببینید، این دقیقا یکی از همون تصورهای رایجه که مقالم بهش اشاره کرده بود. انگار که یه کار خیلی تخصصیه، ولی ظاهرا اینطور نیست. میگه که میناکاری رو میشه با یه سری آموزش‌های اولیه و ابزاری که خیلی هم حرفه‌ای نیستن شروع کرد. یعنی واقعا قابلیت اجرا تو خونه ها داره.
عجب.
بله، این خودش نشون میده که خیلی از هنرهای سنتی که ما فکر میکنیم خیلی دور از دسترسن، الان خیلی قابل دسترس‌تر شدن. مثلا شمسازی تزیینی یا همین صابون‌سازی‌های فانتزی.
آها، آره، دیدم، خیلی مد شده.
دقیقاً، اینا دیگه فقط کاربرد بهداشتی و روشنایی ندارن. خودشون شدن یه جور وسیله دکوری با کلی طرح و رنگ و رایه‌های خاص.
چه جالب. خب دیگه چه ایده هایی بود؟ یادمه به خیاطی هم اشاره کرده بود، ولی نه خیاطی معمولی، یه جور خیاطی خلاقانه. سرمدوزی هم بود
با نخهای فلزی براق، خیلی کار شیکیه.
و حتی خوشنویسی، یعنی فکرشو بکنید، نوشتن یه بیت شعر قشنگ روی یه تابلوی کوچیک یا کارت پستال هم میتونه یه کار هنری پولساز باشه.
دقیقاً، واقعا دایرهش خیلی وسیعه.
بله،
این نشون میده که تعریف ما از کار هنری چقدر میتونه منعطف باشه. یعنی محدود به نقاشی و مجسمه سازی نیست. جالبه که حتی شیرینی پزی و درست کردن فینگر فودای خوشگل و تزیینی هم توی این لیست بود.
آها، پس آشپزی هم میتونه هنر باشه و درآمدزا.
بله، وقتی خلاقیت چاشنیش بشه. وجه مشترک همه اینا چیه؟ اینه که یه مهارت یا علاقه‌ای که داری رو برداری، یکم خلاقیت بهش اضافه کنی و تبدیلش کنی به یه محصولی که بقیه حاضر باشن براش پول بدن.
خب عالیه. حالا فرض کنیم یکی از شنوندهای ما یکی از این کارا رو شروع کرده، یه اثر خیلی قشنگم درست کرده. میرسیم به اون چالش همیشگی که برای خیلی از هنرمندا سخته. فروش. اگه شما هم تو خونه کار هنری میکنید، فکر میکنم این بخش خیلی میتونه براتون مفید باشه. مقاله برای فروش چه راهکارهایی پیشنهاد داده؟
خب منبع چند تا مسیر مشخص رو گفته. اولیش استفاده از پلتفرم‌های آنلاینه که تخصصی برای هنر کار می‌کنن، مثل خود جریان گالری که خب مخاطبش هدفمندتره، یعنی کسایی میان اونجا که دنبال هنرن.
درسته.
دوم اینکه وبسایت یا فروشگاه آنلاین شخصی خودتون رو راه بندازید که خب این به شما کنترل بیشتری میده روی همه چیز. سوم که خیلی هم مهمه، استفاده درست و هوشمندانه از شبکه‌های اجتماعی. فقط برای نمایش کار نیست، برای تعامل با مخاطب، برای فروش مستقیم حتی.
بله، اینستاگرام و
دقیقاً. چهارم، همکاری با بقیه فعالای هنری یا مثلا اینفلوئنسرایی که تو این زمینه کار میکنن، اینجوری بیشتر دیده میشید. و پنجم هم حضور توی نمایشگاه‌ها و ارتباط گرفتن با گالری‌ها یا فروشگاه‌های فیزیکیه که هنوزم جایگاه خودشونو دارن.
اینا همه گزینه‌های خوبی به نظر میان واقعا، اما یه سوالی پیش میاد. آیا مقاله به این اشاره کرده که خب مدیریت همزمانه همه این کانال‌های فروش چقدر میتونه زمان بر باشه، مخصوصا برای یه هنرمندی که معمولا تنها کار میکنه؟
سوال خوبیه. ببینید، مستقیما شاید به زمان بر بودنش نپرداخته باشه، ولی یه تأکید خیلی زیادی روی تبلیغات مؤثر و فعال بودن داره. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون دوره‌ای که شما یه اثری خلق کنی و بشینی منتظر که بیان کشفت کنن تموم شده.
آها.
باید خودت فعالانه بری دنبال مخاطب، دنبال مشتری. شاید بهترین کار این باشه که اولش روی یکی دو تا کانال تمرکز کنی. وقتی جا افتادی بعد گسترشش بدی. فروش فقط این نیست که کالاتو عرضه کنی، باید بتونی ارتباط بسازی. این مهمه.
پس اگه بخوام یه جمع‌بندی کنیم، پیام اصلی اینه که اگه استعدادی دارید، هر چقدر هم که کوچیک به نظر بیاد، با یه کم پشتکار و استفاده درست از این ابزارهای امروزی واقعا میشه ازش درآمد داشت، حتی از تو خونه.
دقیقا همینه. به نظرم سه تا نکته کلیدی وجود داره. اول اینکه سعی کنین جایگاه خاص خودتون رو تو بازار پیدا کنید. یعنی یه گوشه دنج، یه نیچ مارکت. روی یه سبک یا محصول خاص تمرکز کنین که کار شما را از بقیه متمایز کنه.
درسته.
دوم، هیچ وقت دست از یادگیری و بهتر کردن مهارت‌هاتون مردارید. همیشه جا برای پیشرفت هست. و سوم که خیلی مهمه، ارتباط. ارتباط مستمر و واقعی با مخاطباتون. این اعتمادیه که ایجاد میشه و باعث میشه فروشتون پایدار بمونه.
عالی بود. و حالا یه سوال که شاید بد نباشه شما هم بهش فکر کنید. این منبعی که بررسی کردیم خیلی روی ساخت و فروش همین چیزای دستساز تمرکز داشت. اما به نظر شما چرا واقعا تو این دنیایی که همه چیز داره به سمت سرعت، تکنولوژی، تولید انبوه و چیزای یک شکل میره، ما داریم میبینیم که علاقه و ارزش محصولات دستساز، کارهای هنری این شکلی داره بیشتر میشه؟ این یه تضاد جالبی نیست؟ شاید جوابش یه چیز عمیق‌تر از صرفاً خاص بودن یا متفاوت بودن باشه. یکم بهش فکر کنید.